بسم الله الرحمن الرحیم. ای در میان جانی و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، یاد تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همونطوری که خدمت شما عزیزان وعده کردیم، به اتفاق استاد عزیز پا در گلزار اندیشه شیخ عطار می‌گذاریم تا انشاءالله از تراوت اندیشه او هم ما و هم شما عزیزان بهره‌مند بشیم. استاد، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، سال نو رو هم تبریک عرض می‌کنیم
جناب عالی. انشاءالله.
بله، اگر اجازه بفرمایید من طرح سوال بکنم. استاد، چیزی که برام خیلی جالب بود در مطالعه شخصیت شیخ عطار و همچنین اندیشه این بزرگوار، این شگفتی و حیرت زدگی بزرگانی است که در مورد ایشون تحلیل و تحقیق کردن. من چند نکته رو یادداشت کردم، مثل جناب دکتر زرین‌کوب که معمولا به سختی کسی رو تمجید میکنه، ایشون در کتاب صدای بال سیمرغ مخصوصا در مورد منطق و طیر شیخ عطار می‌فرماید که زمانه ما توانایی درک بعضی از زوایای منطق و طیر را نداره، باید به آینده موکول کرد. و ایشون رو در سرودن منطق و طیر، سرودن منطق و طیر بسیار ماهرانه و هوشمندانه می‌بینه، در این اینکه از یک نظم و نسق بسیار ادبی برخورداره، از یک شورندگی و شوریدگی فراوانی هم این کتاب برخورداره، در بعضی از لایه‌هایش انسان گیر میکنه و نمیتونه. خیلی برام تعجب انگیز بود. یا جناب آقای مرحوم فروزانفر، این بزرگوارم در شرح احوال و نقد و تحلیل عطار، ایشون هم تقریبا همچه چیزهایی، مثلا فرموده است که این شیخ عطار مربوط به عصر آینده است، بسیاری از بیان او با عصر حاضر ما تناسب ندارد، باید با آینده ها موکول بشه. حالا مرادشون از آینده، آینده چیه؟ یعنی بلوغ فکری ما هاست که انشاءالله این را درک بکنیم. آقای دکتر شفیع کتکنی هم میگوید که هر کی بیرون از منظومه فکری شیخ عطار باشد، درک منطق و طیر و همه آثار براش فوق‌العاده دشواره. در کتاب زبور پارسی از این چیزا فراوان من یادداشت کردم، مثلا جمله‌ای که ایشون رو، آثار ادبی شیخ عطار رو، یکی از اون سه قله یا خیزاب میدونست که یکی سنایی بود، یکی عطار، یکی هم جناب مولوی. اما سوال برای من این استاد که حالا حضرت عالی هم در کتاب دفتر عقل و آیت عشق هم احساس کردم شما هم به صراحت دچار این حیرت شده اید، من احساس میکنم، میخواستم دلیل و انگیزه این حیرت رو در مورد شخصیت عطار رو بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید، نه تنها بزرگان معاصر مانند مرحوم زرین‌کوب و استاد فروزانفر و آقای شفیع کتکنی در حیرتند و در اعجاب نسبت به عظمت فکری و هنری عطار، بلکه حتی بزرگان گذشته مانند خود مولانا. خود مولانا که یکی از عجایب خلقته، او در عظمت عطار حیرانه و امثال مولانا.
هفت شهر عشق را
عطار گشت، ما هنوز در خم یک کوچه. و حقیقتا این رو تعارف نمیگه، یعنی مولوی نسبت به مقام عطار مانند کسی است که هنوز در خم یک کوچه است و عطار هفت شهر عشق رو گشته، بنابراین عظمت عطار خیره کننده است. پس این درسته. اما یه نکته که من بدون اینکه قصد تحقیر و اهانت خدای نکرده داشته باشم نسبت به این بزرگانی که فرمودید، هم استاد فروزانفر رحمت الله علیه و هم استاد عبدالحسین زرین‌کوب، یکی از این دو بزرگوار میگه که اینقدر عظمت داره که این مردم زمان خودش میفهمیدند، مردم زمان ما براشون سنگینه که بفهمند. و و یکی از دو بزرگوار میگه در آینده ممکن است دیگران بفهمند. من همینجا میخوام یه ایرادی داشته باشم که نه خیر، هم حالام در همین زمانم کسانی هستند که بفهمند، همون زمان عطارم خیلی کسان نمیفهمیدن، در آینده هم خیلی کسان نخواهند فهمید. اون کسانی که خواهند فهمید همیشه هستند و همیشه قلیلند. باید که
معیار فهم
منطق عطار همینطور که فرمودند آشنا شد. ببین عطار حالا غیر از این هنرهایی که در منطق و تر داره که یکی از هنرهای بی نظیر عالمه از نظر ادبی، حتی حالا غیر از عرفانی، و کتاب دیگری که کمتر معروفه ولی به نظر من اهمیتش اگر بیشتر از منطق و تر نباشه کمتر نیست، مصیبت نام است. خب تذکرت الاولیاء عطار در دسته، اون نثره، اون شعر نیست، ولی کتاب تذکرت الاولیاء رو همین الان کسی بخونه خب خیلی چیزش ممکنه که اصلا قبول نکنه، چون بیشتر کرامات اولیاست و کرامات اولیاء برای غیر اولیاء قبولش قدی دشواره. حالا این منحصر به زمان ما و زمان خود عطار و آیندگان نی، آیندگان معلوم نی همه قبول کنن، گذشتگان معلوم نبود که همه بتونن قبول کنن و مردم زمان ما. یه تعداد خاصی که با منطق اولیا آشنا باشن میتونن هم تذکرت اولیا رو که نصرست بفهمند و هم میتونن منطق منطق و تر رو بفهمند و هم میتوانند آنچه که در مصیبت نامه است بفهمند. یه ایده خاصی در هر حال بدون تردید عطار یکی از اولیاء خداست، یکی از عرفای واصله و تمام مقامات سلوکی که طی کرده و واقعا طی کرده از بن جان، اینا رو با یک زبان فصیحی توانسته چه به صورت غزل، چه به صورت قصیده، چه به صورت حکایت اینا رو بیان کنه و بیان کرده واقعا. و همینطور که فرمودین واقعا بله، برای منم اعجاب انگیزه هنر منطق و تیرش که شاید رساتر از عطار کسی نتوانسته باشه مسئله وحدت وجود که یه اصل در عرفان، در هر حال وحدت وجود در عرفان یه اصله. اگر کسی بگه من عارف هستم ولی منکر وحدت وجود باشه شما بشنو و باور نکن. یعنی این عارفی است که لفظاً میگه من عارفم، یا زاهده یا عابده. عارف با زاهد فرق داره، عارف با عابد فرق داره، عارف با عالم رسمی فرق داره. عارف عارفه، عارف چیزی است که کسی است که رسیده به یک حقیقتی و قول به وحدت وجود، وحدت هستی یکی از اصول مسلم عرفانه. و شاید هیچ کس به زیبایی عطار در کتاب منطق الطیر این مطلب رو بیان نکرده که حالا بعدها خواهیم گفت که بالاخره مرغان عالم به فکر افتادن که یه پادشاهی دارن نامش سیمرغه. حالا سیمرغی وجود نداره و جاش هم در کوه قاف، کوه قاف هم معلوم نیست کجاست، خود سیمرغ هم معلوم نیست چه مرغیه. اینا در فکر افتادن که خدمتون پادشاه برسند و جمع مرغان جمع شدند و در یک روز موعودی باید همه اینا پرواز کنند و برن. خب بعضیا تعلل کردن نتونستن برن، سفر سخته. خب سفر، سفر راه حق آسان نیست. اونا هم همین سفر رو میخواستن برن ولی پرندگان بودن، انسان ها هم بخوان برن سخته. به قول حافظ راهی است که هر شبنمی در این ره یک بحر آتشین است،
صد بحر آتشین است.
هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است. خب یک چنین راهی پر خطری، پرندگان هم دچار این خطرها شدن، حرکت کردن، پرواز کردن. خب بعضی پروازشون سوخت، بعضی ها به دریا افتادن، بعضی ها به بیابان افتادن، بعضی ها گرسنه مردن. به هلاکت رسیدن اکثر این پرندگان، جمع غفیر پرندگان که حالا هدهد هم البته یه نقشی داشت در این پرندگان، هدهد نقش قاصد داشت. و سرانجام وقت که رسیدن به کوه قاف و همون جایی که سیمرغه، حالا باید برسن خدمت سیمرغ دیگه، سیمرغ رو ببینن کیه، اون پادشاهشونه و کوه قاف کجاست. اونجا که رسیدن به قول عطار فلم یرو الا سیمرغ، سی تاشون باقی مونده بودن از این هزاران مرغ، سی تاشون باقی مونده بودن. یعنی چی؟ یعنی خودشون رو دیدن، سیمرغ رو ندیدن. یعنی سرانجام انسان به یه وحدتی میرسه که خودش تو اون وحدته، یعنی سرانجام به انالحق حلاج رسیدن. این حرفای قد سنگینه گفتنش، ولی چاره نداریم برای تفسیر قول عطار. اگه بخوایم قول عطار رو تفسیر کنیم با اینا رو بگیم.
دیوار گفتیم بابا.
بله، سرانجام فلم یرو الا سی مرغ، سی تا بودن، یعنی خودشون رو دیدن، یعنی خود دیدن، نه خود دیدن فرعونی. دو خود است، یه خود است که مانع حق است، که این منیت انانیتی است که ما گرفتاریم، همه انسان ها اکثرا گرفت. این انا مانعه، یه انا است که در مقام فناست. این انای من، انانیت من اگر فانی شد و نابود شد در انانیت حق، اون وقت اون چه من چه او. بعضی عرفا میگن که اگر منصور حلاج به جای انا الحق گفته بود هو الحق، این کفر بود. گفتن چرا؟ برای اینکه وقتی میگفت هو الحق، اول خودشو ثابت کرده بود که من منم، حالا در مقابل من یه هو هم هست، او هم هست، منم هستم، منم هستم، او هم هست. این خودش کفره، این ثنویته. اگر میگفت هو الحق کفر بود. انا الحق یعنی این انا دیگر نیست، یعنی انانیت من نیست، یعنی من دیگه من نیستم، به جای من هو. به جای منم نمیشه گفت، یعنی من نیستم، هرچی هست او هست.
این جناب سید هیدر ما اننی انا الله لا اله الا انا، این انا رو به معنی انیت شاید جناب مولا صدرم از این زاویه انیت الوجود گرفته.
بله،
اگه این معنی باشه خب انا الحقی که در این آیه هست همون وجود محض دیگه خدا.
همینطوره، یه انا یه وقت انانیت فرعونیه. خود مولانا این به این مطلب اشاره کرده به نحو زیبایی، خیلی ساده گفت منصوری انا الحق و برست، برست یعنی از قید انانیت. گفت فرعونی انا الحق گشت پست. یه وقت فرعون میگه انا الحق یا فرعون صفت فرق نمیکنه، یه فرعون که نبوده، فرعون زیاده، فرعون صفت خیلی فراوانه. هر کسی که گرفتار انانیت و منیت خیشه، این فرعونه، صفت فرعونیست. هم میگه من، این منی انضمامی که داره، این پستیست، این حقارته، این کوچکیست. اما یک کسی میگه ان اون مقام فناست، دیگه خود نمیبیند، یعنی جز حق نمیبیند. وقتی میگه من انانیت نیست، یعنی اوست. این هم مقامیست که حلاج داشت و هم مقامیست که در این قصه منطق و طیر عطار داره بیان میکنه که سیمرغ سی تا بودن، خودشون بودن، اما دیگه خودشون هم نبودن. در واقع همون سیمرغ سمبل این سی تا بود. خود را دیدن یعنی همون پادشاه را دیدن، یعنی حق را دیدن به جای خود. این خلاصه پیام کتاب منطق و طیره که داره، که البته خب در ضمن این قصه بزرگ قصه ها هست و هر مرغ یه داستانی داره و یه کیفیت داره و بیانش خیلی مفصل و کتابیست عظیم واقعا و یه از کتاب های اجازنگیز.
خود جناب عطار میگه زن شدم گوهر نشان در بحر جان، کس تو بحر جان من دارد نشان.
همین
علت این که من یک شخصیت معمایی هستم برای اینکه گوهر نشان من از توست.
همینه،
زن شدم گوهر نشان در بحر جان، کس تو بحر جان من دارد نشان.
همین، تازه جان رو بحر، دریای بیکرانه ایست که جان قطار قطره ای از اون دریای بیکرانه است.
شاید هر کسی هم به این وادی برسد معمایی خواهد شد.
بحر جان، جان دریای بیکران است.
نکته دیگه که حالا اینجا یادم اومد، البته بحث خواهیم کرد، ایشون میگه هر کی به تعریف خود برسه و قانع بشه خود رو نشناخته. همین برام جالب بود.
همینطوره،
یعنی انسان یه شخصیت معمایی است، ناشناخته هست.
همینطوره،
همچنان باید در خودش به تفحص و
همین که بزرگان آقای لاریانه گفتن انسان، بزرگان اهل معرفت میدونی برای انسان ماهیت قائل نیستن. عجیب اینه که بعضی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست جدید هم غربی ها، اگزیستانسیالیست ها، به نوعی به این مطلب رسیدن، البته به معرفت و عرفای ما نتونستن برسن و هرگز هم نمیرسن، اما در مقام تفکر به این نتیجه رسیدن که انسان وجود محضه. اگزیستانسیالیست یعنی فقط انسان رو وجود میدونن، یعنی میگن که ما نمیدونیم انسان چیه. ببین هر موجودی در این عالم هست، هر موجودی فرق نمی کنه، از کوچک تا بزرگ، در کل این عالم از دریا و صحرا و کوه و ذره و بزرگ، هر موجودی نبات و جماد و حیوان یه ماهیتی داره. یعنی چی؟ یعنی یه درخت سیب از اول معلومه که یه درخت سیبه، یه درخت گلابی معلومه گلی، یه ماهی ماهیه، یه ماری ماره، یه کبوتر یه کبوتره، یه کلاغ یه کلاغه. از اول معلوم وقتی متولد میشه معلومه که این چی هست.
بله.
اما یه انسان وقتی متولد میشه شما نمیتونی بگی این کیه و این چی میشه. حتی نمیتونی بگی این مؤمن کافر، مقامش در چه مقامیه، در چه حدی. تا همون آخرین نفس، اون آخرین نفسی که دیگه یک نفس بیشتر به مرگ انسان باقی نمونده، ممکنه انسان 180 درجه عوض بشه. این معلوم نیست که در کجا متوقف میشه. یعنی چی؟ یعنی انسان حد یقف نداره.
عجب.
انسان نمیرسه به یه جایی که اینجا پایان باشه که دیگه بگی بعد از این دیگه راه نداره، که بگیم به پایان راه، پایان خط نمیرسه انسان. یه کلاغ پایان خط داره، یه کبوتر پایان خط داره، یه جماد، یه نبات، یه حیوان پایان خط داره. انسان پایان خط نه، پایان خط به اینه که نفسش تمام بشه، خب میمیره، این مردنه، ولی هنوز پایان نیست. به قول حافظ، تازه بعد از مرگ از ورای فنا صد خطر است. از پس مرگ ما فنا صد خطر است. تا نگویی که چون عمرم به سر آمد رستم. تازه همینطور که با در جای دیگر حافظ گفت، هر شب نمیش سر بحر آتشینه. انسان همینطور مقامات داره، تلایت نمیشه بگی کجا ختم شد. اون پایانش هنوز نامعلومه. اینی که میگن انسان ماهیت نداره، هرچه هست وجوده، این اگزیستانسیالیست ها اینو میگن. حالا اگزیستانسیالیست ها اینو در مقام فکر میگن و نتونستن پایان مقام انسان رو در فکر پیدا کنن. عرفا این راه رو رفتن، این راهی بود، پایان رو با سلوک، با قدم سلوک رفتند و دیدن پایانی نیست، این راه را پایان نیست. خود عطار هم بسیار در غزلیاتش میگه که این راه را پایان نیست. بنابراین همینطور که عطار داره بیان میکنه در همون کتاب منطق الطیر و در همین کتاب مصیبت نامه، راهی است بی پایان و راهی است پر خطر که عرفای ما این راه رو شجاعانه انصافاً و گستاخانه رفتن و خیلیشون به مقامات رسیدن که اصلا قابل توصیف و قابل بیان نیست.
بله. اصلا این بحث از اگزیستانسیالیست ها فرمودید، اونها دارن همه چیز از انسان مطالبه میکنن، حتی خدا را، و عرفا دارن همه چیز را از خدا مطالبه میکنن. اما در عرفان ما، یعنی حکمت شیعی ما، هم به انسان محوری توجه شده، هم به خدا محوری. اما اون چیزی که باز یه راز سر به مهر مونده، حل همین مهماست. خواهد خدا خود را از تو، تو خودت از او، گر عاقل و دانایی حل این مهما کن.
ولی حل این مهما یه راه داره آقای من.
حالا این مهما را گرد،
همین مهما علت این که مهما شده بین شرق و غرب و شما هم اشاره کردی به درستی، مهما این است که بله خوب، انسان انسان است، خدا خداست. انسان به یک معنی غیر متناهی زلدیه، خداوند هم غیر متناهی حقیقیه. و خداوند انسان رو به صورت خود آفریده است، یعنی زل اله، زل خداوند. اگه خداوند سایه‌ای داشته باشه، سایش انسانه. علت این که این مشکل حل نمیشه اینه که اشخاص میخوان از بیرون به خدا برسن. یعنی شما تمام بیابان‌های عالم رو، دریاهای عالم رو، ملک و ملکوت رو که بری بگردی از بیرون، به هیچ جا نمیرسی. به هر کجا که بری آسمان همین رنگ است. خدا یه جایی ننشسته شما اونجا بری برسید خدمتش. راه رسیدن به خداوند راه درونه. راه درون یعنی چی؟ درون کجاست؟ درون جان، دریای جان. شما یک دریا هستی، جان شما همون که اشاره کرد عطار، بحر جان. شما یک دریا هستی، باید در دریای باطن خودت غوطه ور بشی. وقتی در دریای باطن خودت غوطه ور شدی، سرانجام وصل به دریای حق میشی. این دریا به اون دریا که وصل شد، اون وقتی مقام رسیدنه. علت این که این اختلاف هست اینه که اشخاص از بیرون میخوان به خداوند برسن. از بیرون راهی نیست. حتی فلاسفه، اگر عرفا گاهی به فلاسفه بی اعتناند، علتش همینه. به فلاسفه که نمیشه بی‌اعتنا بود، فلاسفه اهل خردن، اهل عقلن. علتش اینه که فلاسفه از زور برهان بیرونی میخواد با زور برهان در منتهای برهان در بیرون به حق برسه. عارف میگه این راه نیست، تو باید از درون بری. اگه برهان درونی بود، یعنی برهان در درون جان نشست و جان تو زنده بود و در دریای جان غوطه ور شدی، راه به حق هست. اما در بیرون از خودت بیرون بری، به هر کجایی که بروی راهی به حق نداری. هرچند حق همه جا هست، اما تنها راهش راه خودشناسی است. اینه که همه عرفا گفتن من عرف نفسه
فقط عرف
ربه. اگر خودت را شناختی خدا را شناختی، و اگر کسی خود را نشناسد اتبه شناختن نه به این معنی که بدون چند سلول داری یا مثلا از نظر پزشکی کالبد شکافی کنی، آناتومی کنی، این نه، یعنی جان خود را بشناسی. اگر کسی خود را نشناسد، تمام عالم هستی را بشناسد، ذرات این عالم را تجزیه و تحلیل کند ولی خود را نشناسد، راهی به خداوند نداره. اینه که حتی علم جدید هر چند موشکافی کنه در طبیعت و کرده و میکنه، هر چند عالم طبیعت رو ذره ذره کنه و موشکافی کنه و باطن طبیعت رو به دست بیاره، مادامی که خود را نشناسه راهی به خداوند نداره. راه منحصر برای رسیدن به خداوند راه شناختن خود باطن انسانه، یعنی دریای جانه. راه عرفا هم همینه، عطار هم همین راه رو رفته. علت این که گاهی هم میبینی که عرفا به فلاسفه یه قدری انتقاد دارن، اونا انتقاد به عقل ندارن، این اشتباهه. همه عرفا اهل عقل و خردن.
بله.
منتهاش میخوان به فلاسفه نشون بدن که راه بیرونی نیست. خود عطار خیلی به فلاسفه بد گفته، گاهی میگه کاف کفر ای جان به حق المعرفه، خوشترم آید زفاء فلسفه. چون که این علم لزج چون ره زند، بیشتر بر مردم آگه زند. اما اون فلسفه ای رو داره مذمت کنه که راه رو بیرون داره میخواد بره. میگه راه خداوند درون جانه.
بله، جو حقیقت را تا از راه درون، تا نیاید طعنه لا تبصرون.
تمام.
و فی انفسکم افلا
تبصرون. قرآنم و فی انفسکم
افلا
و فی انفسکم افلا تبصرون.
بسیار استاد، اجازه فرمایید میان برنامه رو ببینیم، در خدمتتون باشیم. خب استاد، همطور که به زیبایی فرمودید که راه رسیدن به حقیقت از درون باید، از درون انسان آغاز بشه، و فی انفسکم افلا تبصرون، قرآن هم همین تاکید را دارد، جو حقیقت را تا از راه درون تا نیاید طعنه لا تبصرون. اما جناب عطار می‌فرماید فرو رفتم به دریایی من ای دوست که جان صد هزاران غرق در اوست. این کدوم دریاست که این فرو رفته؟
همون دریای جانه.
آه.
همون دریای جانه که هزاران نفر در این دریای جان ممکنه غرقم. راه پرخطری است.
آره، همین نکته است.
در درون جان رفتن با طهارت باید رفت، با پاکی. بلا چه بسا در درون جان بری ولی اگر ناپاکی قاطیش باشه و پاک و مطهر نباشد اون جان، اون دل، اول شرط طهارت. اتفاقا این حرف رو دیدم شمس تبریزی یه جایی میگه، حرف عجیبی است. اولا به نظر من حرف عجیب آمد. میگه این که اول میگن اعتقاد به خداونده، میگه این قدم اول نیست. همه اهل ظاهر میگن اولین قدم اعتقاد به خداوند. اون میگه نه، این راه معکوسه. اولین قدم پاکی دله. اول باید دل طاهر باشه. حالا پاکی دل یعنی چی؟ یعنی صداقت، یعنی انسان پاک و صادق و راست و روشن باید باشه. وقتی دل طاهر شد، وقتی باطن پاک شد، او وقت بعد اعتقاد به خداوند وارد شدن همون دریای جانه. با اعتقاد به خداوند در این دریای پاک جان. اما اگه خدای ناکرده باطن انسان ناپاک باشه، آلوده باشه به نفسانیات، شهوات، تمنیات، آرزوهای بیرونی، او وقت اون اعتقادم کج میشه و اون اعتقادم اعتقاد راستی نبود، بلکه اون اعتقاد تبدیل به اون نفاق میشه حتی.
احسن.
و این که داره عطار به شما میگه صد هزارون در همین دریای جون غرق شدن، ولی این که این دریای جون رو پاک نکردن اول، یعنی جانشون پاک نیست، صادق نیستن، طاهر نیستن، یعنی تمنیات دیگری دارن، اعتقاد به خداوند رو بهانه میکنن و پشت اون اعتقاد میستن برای رسیدن به اغراض دیگر دنیوی. این همونان که غرقه.
ایشون هم در واقع در تایید فرمایش شما عبارتی دارن، میفرمایند برای اینکه ما غرق نشیم در این بحر جان، همون طهارته، اما چیز طهارت میاره ایمانه. یه وقتی که روح انسان از ایمان تغذیه بکنه مسیر رو پیدا میکنه. بعد اینجا میاد یه طعنه هم به مقلدان میزنه، هم مقلدان دینی هم مقلدان فلسفی، میگه ما هر دو را داریم، یه عده برهانی را توتیوار برآموزند و برای دیگران باز آموزند، یعنی هم خودشون هم برای دیگران. یعنی در واقع مرادش اینجا اشخاصی است که در فلسفه هم مقلد باقی می‌مانند.
همینطوره،
نکته قشنگی.
همینطوره، در فلسفه هم خیلی مقلد.
جناب مولوی هم شاید متأثر از این که بلکه تقلیدی است آن ایمان او، روح ایمان را ندیده جان. این خیلی از این که عرض کردم از این نکات بسیار بدی داره جناب عطار اینجاست، یعنی در واقع ایشون ایمان رو نوعی علم میدونه، نوعی معرفت میگیره.
این درسته. حالا همینجا اجازه بفرمایید من یک توضیح بدم که فرمودین که از ایمانه، من هنوز اینجا شک دارم که اول صدق یا اول ایمان. درست ایمان البته همه چیزه مهمه، اما اگر صادق نباشه و مؤمن باشه چی؟ آیا تقدم با صدقه یا با ایمانه؟
به نظر من صدق از شون ایمانه.
البته، اما اگر اول صادق باشی بعد ایمانت صادقه. اما اگر از اول صادقانه سراغ ایمان نری چه؟ بله، و ایمان همون معرفته. توجه بفرمایید اینجا خیلی نکته حساسی است که شما فرمودین فلاسفه هم مقلدن. البته همه فلاسفه مقلد نیستن، بسیاری از اونها مقلدن. ببینین صدق مهمه و ایمان. وقتی صدق بود همون فیلسوف هم میتونه به چیزی ایمان داشته، برهان مقتضاش رسیدن به یه یقین ایمانیه. منتهاش فرق داره، یه وقت صدق و کوشش در راه حق، صادقانه قدم رو در راه حق، ایمان یعنی همین، اصلا ایمان چیزی دیگری غیر از اینه. یعنی شما با تمام صدق قدم اول رو در راه ایمان برمیداری و صادقانه میکوشی. اگر صادقانه کوشیدی در راه ایمان، تو مقلد نیستی، تو کار خودتو کردی. اما اگر بری اولا یا صادق نباشی یا باید بری حرف دیگران رو یاد بگیری. خب بسیاری از این فیلسوفان، مثلا فرض کن الان یک کسی میره اسفار رو میخونه، برهان صدیقین اسفار رو یاد میگیره. خب آموختنش که آسونه، این چیزی مشکلی نی. و به همون سبکی که فرض کن ملا صدرا یا ابن سینا تقریر کرده، این هم تقریر میکنه، مثل بلبل برات میگه. اما این همون چیزی رو میگیره که آموخته از او. این نوع تقلیده، این کاملا حق به جانب شماست. این بیان او رو آموخته داره تکرار میکنه. اما اولین بار وقت که ابن سینا به این برهان میرسه از کسی تقلید نکرد، اون صادقانه رفت و به این برهان رسید و این برهان اثبات وجود حق تبارک و تعالی است. اون در این کار صادق بود و اون در این کار مؤمن بود. یا صدر المتعلهین اگر تقریر دیگری افزود کوشید و به اون رسید، مقلد نبود. بله، ولی شما ملا صدر رو بخوانی و همون حرف رو تکرار بکنی، مقلدی بیش نیستی. شاید در عرفان هم همینطوره، بعضی ممکنه کلمات و عرفا رو یاد بگیرن توتیوار تکرار کنن، اونا مقلدی بیش نیستن. این که عرض کنم تحقیق خب یه راه مشکلیه. شرط اولش اخلاص و صداقته و خواستن. این خواستن خیلی مهمه.
من المؤمنین رجالون صدقوا.
اصلا یک حرفی دیدم از مولانا، یه حرف عجیب و غریبی است که خواستن. اولا انسان هیچ وقت بدون خواستن نیست، مشتا این خواستن باید صادق باشه. مولانا میگه که در یه جایی این حرف اساس برای من خیلی عجیب بود، ندیدم هیچ کس این حرفو زده باشه. میگه این عالم رو، کل این عالم هستی رو، خداوند تبارک و تعالی اول خواستش رو در دل اولیا گذاشت، در دل اولیا قرار داد که این عالم رو بخواهند. و اولیاء خداوند عالم را خواستند و خداوند بر اساس خواست اولیاء عالم را آفرید.
چون تقاضا بر تقاضا میرسد، نور اون هستی به دینجا میرسد.
یعنی انسان همیشه متقاضیه، منتهی این تقاضا باید از روی صدق و اخلاص و حقیقت باشه. اگر از روی صدق و اخلاص و حقیقت بود، وقت تحقق پیدا میکنه. پس انسان شرط اولش صداقت و اخلاص و طلبیدن حقیقت است و تقاضای حقیقت. انسان بدون تقاضا نمیتونه. اگه انسانی هیچ تقاضا نداشته باشه، اصلا تقاضا در وجود انسان نباشه، این مرده است. این در واقع زنده نیست. در همه مولوی هست که الهام شد به بایزید بسطامی که از عرفای بزرگ از طرف خداوند که چه میخواهی بایزید، تو چه میخواهی؟ پاسخ گفت که بار الله میخواهم که نخواهم. حالا درسته نمیخواهد، اما باز میخواهد که نخواهد، چون یه خواستن باز
تقاضای توش هست.
باز تقاضاست، خواستنیست که غیر حق را نخواهد. میخواهم که نخواهم یعنی میخواهم که غیر حق را نخواهم. ارید و ان لا ارید. پس خواستن خیلی مهمه و صداقت در خواستن، این راه اصلیست و خودم از تقلیب بیرون میاد.
بله، یسألهو من فی السماوات والارض کل یومن هو فی شأن. ما در قرآن هم داریم استاد که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله. اینجا به نظر میاد که ایمان شرط لازم هست ولی کافی نیست.
کافی نیست، بله بله.
بالاخره باید به دنبال صداقت باشه.
این سریع، این آیه که شما قرار باشه، این دو سه آیه که شما قرار کردید صریحه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی اون آمنو که حالا داشتین یه ایمان ظاهریه، اون هنو کافی نیست.
این باید
آمنو به صدق، یا ایها الذین آمنو به ظاهر، آمنو به صدق ایمان بیاورید. این مهمه. یا صدقو در اون آیه دوم که فرمودین صدقو پیشه کنید، یعنی اخلاص و صداقت و طلبیدن حق اساس کاره. وقت ایمانی که به دنبال صدق حاصل میشه، اون همونی که در اون بحر بیکرانه شنا میکنه و به حقیقت میرسه.
من از بیان حضرت عالی اینجوری استفاده میکنم که اگر ایمان انسان که بله غذای جان هست، اما با صدق همراه نشه، با عمل پایدار نشه، ملکه جان آدمی نشه، نه تنها انسان را تا ابد مقلد پرورش میده، بلکه هر لحظه ممکنه سقوط هم بکنه.
حقیقتا هر لحظه دچار خطر ممکنه و انحراف.
خیلی
بله، هر لحظه ممکنه انحراف پیدا بشه یا سقوط. هر لحظه در معرض سقوط آدم که ثابت قدم نشه و پایدار نشه از روی صدق و اخلاص. بله اینطوره.
بله، بسیار خوب استاد. یه مقدماتی بود که ما به هر حال وارد فضای اندیشه
عطار بشیم
که واقعا خیلی مهمه. باز یکی از مقدمات دیگری که ایشون مطرح میکنن و سایر بزرگان هم مطرح فرمودن، اما ایشون بسیار روشن و واضح میگوید که اگر اهل طلب و درد و غم نیستی، خودتو زحمت نده، پا در وادی سلوک مگذار که عرض خود میبری و زحمت ما میداری، به جای نمیرسی. ازایی خیلی عبارات و اشعار فراوان داره، هم تو دیوانش، هم تو منطقه تیر، هم تو مصیبت دام. من خیلی هم دیدم خیلی جالبه، یادداشت کردم. مثلا فرمود ذره ای دردم ده ای درمان من، زن که بی دردت نماند جان من. خیلی برای مهم بود چطور جان به جانان پیوسته شخصی مثل عطار بدون درد نمیتونه بمونه. این درد چیه که موجب قوام و دوام جان عطاره؟ یا کف کافر را و دین دیندار را، ذره ای درد در دل عطار را. این درد خب یکی از واجه هایی است که یا غم که یا حزن که ترجمه درد و غم ترجمه حزن، که در عرفان یکی از مقامات تو منازل السائرین خواجه این رو یکی از مقامات مهم تلقی میکنه. خیلی مهمه که انسان جایگاه درد و غم رو بشناسه.
بله، یکی از اساسی ترین نکته ها که شما انگوش روش گذاشتین همین نکته درد است که به قوله یکی از عرفا بدترین دردهای عالم بیدردیه.
احسنت، احسنت.
یعنی یه دردی از بیدردی ما بدتر نداریم. و مرحوم عطار با کلمه درد به نظر من عشق رو به درستی معنی کرده.
احسنت.
یک بیتی حافظ داره که گاهی اون اوائل کار برای من مفهوم نبود، ولی بعد به توسط عطار معنی شعر حافظ رو فهمیدم. عطار میگه، حافظ میگوید که فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخون. یعنی اصلا فرشته عشق رو نمیفهمه، ملائکه عاشق نیستن، عشق اصلا نمیفهمن عشق رو. خب آدم تعجب میکنه که ملائکه مقربین، ملائکه مهیمین، ملائکه‌ای که دائما استقراق در حق دارند، در عبادتن یا در رکوع دائمان یا در سجود دائمان یا در ذکر دائمان، اینا چگونه عشق حق رو نمی‌فهمن؟ تعجب می‌کردم. اما عطار مسئله رو حل کرد. وقتی که حافظم این مسئله رو خوب فهمیده، از عطار فهمیده، ملائکه علت این که میگه عشق ندانند، عشق دارند، دائم در عبادت هستند، حتی لحظه منفک از عبادت حق نیستند، اما دردمند نیستند. جبرئیل درد نداره، میکائیل درد نداره، عزرائیل دردمند نیستند. اما انسان وقتی که عاشق دردمنده. دردمندیش چیه؟ دردمندی عاشق چیه؟ درد فراق عزیزم. درد فراق، درد فراق کم دردی نیست، درد هجران. اینم عطار گاهی از هجران ابدی سخن گفته، هجران ابدی، هجرانی که وصال به حق که کار آسانی نیست، وصل به حق که کار آسانی نیست. این راه عشق است، راه حمام نیست، خیلی راه سختیه، صعب العبور، خارستانه. این راه رو باید انسان عبور کنه. فرشته دائم یا در سجود یا در رکوع، دوچار ماده نی، عالم در عالم تضاد زندگی نمیکنه. فرشته در ملک، در عالم ملکوته، عالم ملکوت عالم روحانیاته، اصلا تضاد نی، تناقض نی، سردی نی، گرمی نی، شادی نی، غم ها یک نواخت. انسان در عالمی زندگی میکنه که عالم تضاده، عالم سردی و گرمی، گرسنگی و سیری، قحطی و بلاست. هر لحظه یک بلا هست، یک مصیبت هست، یک گرفتاری هست، و انسان باید در این راه صعب العبور که همطور که حافظ گفت هر شب نمیش صد بهر آتشینه حرکت کنه. اینم دردمندانه، یعنی عشق و نرسیدن فراقه، و فراق درده، و انسان تنها موجودی است که درد فراق عشق حق رو با تمام جانش احساس میکنه. این دردی که عطار ازش صحبت میکنه درد عشقه و درد فراقه. و این مال انسان فقط، حیوان این درد رو نداره، جماد این درد رو نداره، نبات این درد رو نداره، فرشته هم این درد رو نداره. درد فراق محبوب، درد فراق معشوق، و در انتظار وصل به معشوق لحظه لحظه سر کردن.
احسن.
و شب تا صبح نخوابیدن، و به قول شعرا که اینقدر زیبا شعر گفتن،
در وفای عشق تو مشهور دورانم چو شمع، شب نشین کوه سربازان و رندانم چو شمع. این شمع هم نماد وفاداری به این درده،
به این درده، اون دردی که عطار ازش صحبت کنه، و در تمام آثارش منعکس درد، درد در تمام آثار عطار منعکسه. و این درد تراژیکه. دیگه وقتی کسی میگفت که در ادبیات اسلامی تراژدی نیست، یکی از آقایین قلب زده، گفتم آقا شما فقط کتاب مصیبتنامه عطار رو بخون، فقط همین کتابو ببین که از اول تا آخرش چه جور تراژدیه، تراژدیه، درده، درد عشقه. و اون چی که عطار از درد صحبت کرده که شما بهش اشاره فرمودی، درد فراق عشق.
احسن. جناب عطار، حالا خب درد خیلی جای بحث داره، ما بعداً هم بحث خواهیم کرد، چون خیلی پرسش میشه که معمولاً عشق یعنی شادی، شوریدگی، لذت، اما این درد و غم چیه؟ این حز چیه؟ امام صادق فرمود حز از شاعر عرفاست، لکثرت الواردات الغیب علی سرائره. یعنی حزن در واقع دروازه ایست که، دریچه ایست که واردات غیبیه رو تو قلب انسان میریزه. ولی خب جناب عطار در مصیبت نامه همطور که فرمودید درد رو علام درد نشانه فراقه، یعنی همون دوری از محبوبه. بعد آثار این درد میگه باعث تکامل میشه، تکامل و رشد سالک میشه. این خیلی مهمه، یعنی لازمه تکامل به کمال رسیدن دردمندی است. ناس پرورده تنعم نبرد راه به جا، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. یا فرض کن در دیوانش غزلی که مثال میزنه به آهن، میگه چابک از آسیاب تا به تنور سوزان، ندود گندم اگر لایق دندون نشود. آتش کوره آهنگر و پتک دودمش، نخورد آهن اگر تیز و درخشان نشود. چابک از آسیاب تا به تنور سوزان، ندود گندم اگر لایق دندون نشود. در بیابان بلا هر که نشد پرورده، رهنورد کتل عشق به دوران نشود. خیلی زیبا. از این نگاه بلا خیلی خوبه که انسان
البلاء للولاء،
البلاء ها خیلی زیباست. بله بسیار خوب استاد. حالا ما انشاءالله در جای خودش یکی از ویژگی های سلوک عطاری در واقع همین دردمندی که فرمودید در جای خودش بحث خواهیم کرد. خوب استاد، اینو مقدماتی بود که تا ما انشاءالله این صحیفه اندیشه جناب شیخ عطار انشاءالله باز بکنیم، از شرح و تفسیر زیبا از عطاری هم استفاده کنیم، بهره مند بشیم. مجال این برنامه دیگه به پایان رسید.
متشکرم.
عزیزانی که با ما همراه بودن تشکر میکنیم. انشالله ادامه بحث رو در جلسات عادی پی خواهیم گرفت. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. حالا باید فرق دل و جان به هم بگیم استاد.
انشالله.
هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیست هم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.